خجسته رو خدمت تمام عزیزان در عرصه علم و دانش تبریک و شاد باش عرض میکنیم. امیدواریم که سربلند و پیروز باشید. همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و با رسیدن به ساعت 9 صبح شما شنونده برنامه روزانه هستید به مدت 55 دقیقه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر و شادی. من کیانا فرحی به اتفاق سمیه مقتصدی هماهنگ کننده، رضا شایانی مسئول میز صدا و ساناز باقری تهیه کننده و تنظیم کننده با شما خواهیم بود تا 50 دقیقه دیگر. دوازده اردیبهشت ماه روز معلم مبارک باشه به همه معلمان، همه اساتید دانشگاه و همه اونهایی که نقش معلمی رو در جامعه ایفا میکنن. این برنامه رادیو گفتگو، این روزنه، میخوایم ویژه به نقش معلم بپردازیم و شما هم اگر خاطری از معلماتون داریم برای ما 30,000 دست 35 پیامک ارسال کنید و البته از مهمانان برنامه هم راجع به معلم‌هاشون خواهیم پرسید. خبرهای مختلفی در این برنامه روزانه داریم، در رابطه با کنگره بین المللی طب انتقال خون صحبت می کنیم و فرصتی که انتقال خون برای پژوهش‌ها به وجود آورده. کنگره بین المللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و نقشی که خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی در پیشرفت علم پزشکی داره. دو هزار تاجر خارجی 100 کشور دنیا در نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران. کنکور یا آزمون ورودی دانشگاه ها برگزار شده، چالش هایی داشته، یک خبر هم در رابطه با سازمان سنجش داریم. آژانس بین المللی انرژی اتمی و مدیر کل اون و سفرش به ایران. با یک معلم نمونه صحبت خواهیم کرد و راجب دنیای معلمی خواهیم پرسید. 30,000 دست 35 سامانه پیامکی رو فراموش نکنید که میخواییم حتما از شما راجب معلماتون بپرسیم. بهترین معلمتون که بوده، کدوم معلم هنوز در ذهن شما هست و آیا دوست داشتین که معلم بشید یا خیر؟ در این روزنه ویژه به مناسبت روز معلم راجع به معلم ها صحبت خواهیم کرد.
پویش معلم من. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید به مناسبت روز معلم برای پیوستن به این پویش نام بهترین معلم خود را برای ما ارسال کنید و یک جمله برای قدردانی از او بنویسید و بگویید بهترین هدیه‌ای که می شود به معلم خود بدهید چیست؟ پیام ها و یا تصاویر خود را به ادمین کانال به شناسه @admin_گفتگو و یا از طریق پیام رسان بله به شماره 0903-913-4744 برای من ارسال کنید. به تصاویر ارسالی به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. اطلاعات بیشتر را می توانید در پایگاه اینترنتی رادیو گفتگو و درگاه‌های این شبکه در سروش، ایتا، بله و رادیو نمای شبکه گفتگو ببینید. پویش معلم من.
خب راجع به معلم‌ها قرار صحبت کنیم، اما بعد از مراحل تحصیلی بعضی از افراد وارد دنیای پژوهش میشن و به نوعی چراغ علم و دانش رو همچنان روشن نگه میدارن. در همین رابطه گفتگو میکنیم در رابطه با کنگره بین المللی طب انتقال خون و دکتر صدیقه امینی، رئیس مؤسسه عالی آموزشی پژوهشی طب انتقال خون. خانم دکتر امینی، عرض ادب و احترام خدمت شما، خوب هستین؟ خانم دکتر، روز معلم رو به شما هم تبریک میدیم، چون شما رئیس مؤسسه عالی آموزشی پژوهشی هستین دیگه، خوبین؟
سلام خدمت شما و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و به خصوص معلمانی که واقعا بر گردن ما تک تکمون حق دارن و واقعا دوستشون داریم از ته دل. بله، ما در این مؤسسه سمت معلمی داریم و خدا رو شکر میکنیم که در این چنین موقعیتی قرار گرفتیم و میتونیم یه قدم در راه ارتقا و بهبود زندگی مردممون و کشورمون قدم برداریم.
بسیار عالی خانم دکتر امینی، خیلی متشکرم بابت هم تبریک از زبان شما خودتون که روزی شاگرد و دانش آموز بودیم و الان که خودتون معلم هستین، پژوهشگر هستین، و خیلی برای من جالب بود که شما به این با این حرارت و با این قوت از نقش معلمی یاد کردین که به حق نقش بسیار عمده‌ای در پیشرفت کشور بر عهده دارن. دکتر امینی، مؤسسه عالی آموزشی پژوهشی طب انتقال خون کنگره‌ای رو به هر حال برگزار کرده که طب انتقال خون رو میخواین از جهت بین المللی مورد بررسی قرار بدیم و ما میخواییم بدونیم که الان وضعیت انتقال خون کشورمون از جهت یافته های جدید چیه. دکتر، خیلی ها صحبت از سلول های بنیادی میکنن، یعنی که اصلا قراره توی کنگره شما راجع به چه مواردی در آینده انتقال خون صحبت بشه؟
خیلی ممنون و متشکرم. ما در این کنگره که البته پنجمین باره که این کنگره بین المللی برگزار میشه و مؤسسه ما همونطور که از نامش پیداست مسئولیت و محور کارش و مأموریتش طب انتقال خونه، ولی این طب انتقال خون در سراسر کشور گسترده است. تمام مراکز درمانی که بیماری بستری میشه که نیاز به خون داشته باشه دارای بانک خون هستند و ما با اونها مراودات مستقیم از طریق سازمان انتقال خون داریم. یعنی شما در نظر بگیرید یه چیزی حدود 900 بیمارستان کشور با مراکز انتقال خون در سراسر کشور در تعامل نزدیک هستند برای حفظ و نجات بیماری که نیاز به خون و فراورده های خون داره. ما در این دو روز کنگره بین المللی رو که داریم جلسات مختلفی رو داریم برگزار می‌کنیم. یکی از مباحث بسیار مهممون ارتقاء فرایندهای مرتبط به جمع‌آوری خون، تبدیلش به فرآورده‌های خون، سلامتی خون و پایش و پیگیری که بیماران خون دریافت می‌کنند در اونها هست. در کنارش جلساتی داریم در مورد سلول‌های بنیادی، ژن درمانی، در مورد مسئله انعقاد که یک مسئله بسیار مهمیه در امور سلامت مردم و مباحث اینچنینی رو و ترغیب نسل جدیدمون برای اینکه در این کنگره فعالانه شرکت بکنن. و خلاصه مقالاتی رو داریم که پژوهش‌های اونها رو اومدیم بهش توجه ویژه می‌کنیم که نسل جدید امید و انگیزه برای بیشتر و بهتر کار کردن داشته باشه و به هر حال بعد از ما این نسل هستن که مسئولیت اداره چنین مراکزی رو بر عهده دارن. من در مورد جایگاه انتقال خون هم باید بگم که در منطقه ما این مؤسسه منحصر به فرده. ما در کشورهای غرب آسیا چنین مرکز آموزشی رو برای طب انتقال خون نداریم. در تعدادی از کشورهای پیشرفته چنین مراکزی وجود دارن و همه در همین راستای طب انتقال خون دانشجو میگیرن و فارغ التحصیل میکنن. و جایگاه انتقال خون در منطقه از نظر منظر سازمان جهانی بهداشت هم این هستش که ما تنها مرکز همکار در زمینه آموزش و پژوهش در طب انتقال خون با سازمان جهانی بهداشت هستیم. سازمان ما در منطقه بسیار خوشنامه، بسیار توانمنده. ما هر سال کارگاه های بین المللی رو با کشورهای منطقه برگزار می کنیم، سعی می کنیم در ارتقا و بهبود فرایندهای طب انتقال خون در این کشورها سهیم باشیم و تجاربمون رو به اشتراک بگذاریم.
بله خانم دکتر امینی، آیا فناوری تونسته خون مصنوعی تولید کنه؟ یعنی هر چقدر ما جلوتر میریم حتی اعضای بدن مصنوعی هست، ولی خون هنوز ما نشدیم که خون مصنوعی بیاد یا مثلا پلاکت مصنوعی بیاد. بله. یا چیزای دیگه. بفرمایید.
خیلی سوال عالی. خیلی بشر تلاش کرده، خیلی تلاش کرده، ولی هنوز موفق به تولید نشده. و واقعا این سلول های خون منحصر به فردن در عالم هستی، هم از نظر بقایشون که مثلا یه دونه گلبول قرمز تا 120 روز در بدن داره زندگی میکنه و داره کار میکنه و هم وظایفی رو که بر عهده دارن. هنوز نتونستیم، جامعه علمی هنوز نتونست خون مصنوعی رو بسازه. مشکلات عدیده ای رو داشته که سعی میکنه مرحله به مرحله حل و فصلش بکنه. نه تنها گلوبولای قرمز و یا پلاکت رو نتونسته. بله. بسازه، که بسیاری از پروتئین های پلاسما رو هم نتونسته بسازه. یعنی مثلا ایمونوگلوبولینی که الان امروزه توی مراکز درمانی خیلی متقاضی داره و مصرف میشه و تجویز میشه یا در زمان کرونا خیلی مصرف شد، حتی این مولکول ها رو هم نتونستن، این دارو رو هم نتونستن بسازن
که برای ایمنی به بدن.
بله،
هست.
برای ایمنی هستش و به کسانی که نقص ایمنی دارن یا مسائل بیماری های اوتو ایمیون دارن و یا بیماری های مثل کرونا که عفونت هایی هستش که یعنی عفونت های ثانویه روشون سوار میشن و مشکل سازن، واقعا این دارو خیلی نقش داره، ولی بشر نتونسته هنوز بسازه و امیدواریم که یه روزی توانمند بشه، ولی فکر نمی‌کنم به زودی این اتفاق خوب بیفته.
در واقع پس به خاطر همینه که علم انتقال خون، دانش مربوط به انتقال خون، دسترسی به خون سالم و همه مواردی که هست، دریافت فرآورده خون اینقدر مهمه، چون پدیده ای نیست که بشه تولید بشه و صنعتی بشه یا به اصطلاح سنتتیک و ساخته بشه، و بنابراین قدر حالا هر سلول به سلول رو فکر کنم پژوهشگران این رشته بدونن.
بله، ما هم قدر سلولا رو بدونیم. بله. هم قدر اهدا کنندگانمون رو بدونیم. واقعا این اهدا کنندگان آدم های فوق العاده ای هستن برای اینکه خونی رو که در بدن هست و واقعا منحصر به فرد میان اهدا میکنن بدون اینکه انتظار هیچ چیزی رو داشته باشن، کاملا داوطلبانه خونشون رو اهدا میکنن که هموطنشون سالم بمونه، هموطنشون بتونه بیماری رو پشت سر بگذاره.
درست.
و واقعا مدیون اونا هم هستیم و ازشون تشکر میکنیم همینجا.
دکتر خدا قوت میگم به شما، همه همکارانتون، و به امید پژوهش‌های بیشتر و پیشرفت‌های بیشتر برای کشور ما در زمینه طب انتقال خون. متشکرم خانم دکتر.
خیلی از شما سپاسگزارم و همکاران گرامیتون. متشکرم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار. دوازده اردیبهشت ماه هست، روز پاسداشت مقام معلم و جمعی از معلمان سراسر کشور در سال روز شهادت شهید مطهری با رهبر انقلاب دیدار می کنند. همزمان با سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم، جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور صبح چهارشنبه امروز دوازده اردیبهشت ماه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. این برنامه از جمله دیدارهای سالانه رهبر معظم انقلاب است که در تکریم مقام معلم به طور پیوسته برگزار شده است. خب روز معلمه و سلام میکنم آقای محمدی و گزارشی که در رابطه با روز معلم دارم بفرمایید.
آیین سپاس منطقه 18 تهران در دبیرستان دخترانه شهید چمران با عزیز که پیشینه معلمی داره حتی در روستا، این خبر من دارم. آقای دکتر صحبهی، آقای دکتر صبح جان میشه.
صبح جناب علی و همه شنوندگان فرشتتون بخیر.
قربون شما. آقای دکتر، فرصت خیلی محدوده. اگر آقای دکتر صحرایی در کسبت وزارت نبود، به عنوان یک معلم قرار بود ازش تجدیدی بشه، داشت سپاسی برگزار بشه، انتظار و توقعش چی بود از وزیر آموزش پرورش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما همه زین منت معلمانمون هستیم و کشوری قدش به اندازه قد معلماش، این نکته خیلی کلیدیه و انتظار من به عنوان معلم اولا رعایت حرمت معلم به جایگاه بود.
خیلی مهم آقای دکتر، خیلی مهم. من فکر میکنم که وقتی یک معلم به وزارت خونهی وارد بشه بعد وزیر بلند شد.
حتما همینطوره. به همین دلیل دیروز در مراسم تجدید از معلمان در ردیف اول فقط رئیس جمهور نشسته بود با معلمان.
از شما این دو رعایت میکنم.
حتما همیشه باید این کارو بکنیم.
چه خبری خوش به معلمینی که الان صدای شما رو میشنوند؟
ما همه تلاشمون اینه که بخشی از دغدغه های اونها رو کاهش بدیم تا در کار آموزش و پرورش متمرکز بشن. از جمله مسائل مرتبط با رفاه اونها رو در اولویت های خودمون داریم. لکن واقعا مسئله اصلی ما نقش مرجعیت معلم و اهمیت منزلت بود. ما مسئله حرمت معلم رو به یکی از مسائل اصلی فرهنگی تبدیل خواهیم کرد.
آقای دکتر، من گفتم شما روستا بودی، اطلاعات من درست بود؟ کدوم روستا بود؟
بله، من سال 70 دانش آموز معلم شدم و سال 74
دانش آموز معلم.
بله، سال 74 معلم شدم و در همون سال هم در روستای خودم معلم شدم.
پس متوجه موضوعات و مشکلات معلمین هست وزیر؟
به طور طبیعی.
خیلی متشکرم آقای وزیر. سپاسگزارم از آقای وزیر.
آسمون اسم ما رو نوشتن، باید با هم دوباره هم صداشیم، چند تا قدم مونده باید بمونیم، ما میتونیم مثل ستاره هاشیم، باید بدونیم که خدا همیشه هوای غنچه های باغ داره، جهاد ما یه کار خیر بیشتر، نیازی نیست دیگه به استخاره، نیازی نیست دیگه به استخاره. جوون که عاشق نباشه جوون نیست، دلی که عاشق نشه تنها تره، باید برای راهمون به جنگی. معلم ما علی اکبره. جوون که عاشق نباشه جوون، عاشق نشه تنها تره، باید برای راهمون به جنگی. معلم ما علی اکبره، معلم ما علی اکبره. برای ما مهم نیست، برای ما که راهمون بلنده، اگه کسی یه لحظه وایسه حتما وایساده بند کفششو ببنده. خاک وطن برای ما بهشته، چشامون از خونه جدا نمیشه، حتی اگه شبا بیدار بمونی نماز صبح ما غذا نمیشه، نماز صبح ما غذا نمیشه. جوون که عاشق نباشه جوون نیست، دلی که عاشق نشه تنها تره، باید برای راهمون به جنگی. معلم ما علی اکبره. دعای ما میرسه تا آسمون، اینکه خیلی وقتا بی صدایی.
خب باز هم گرامی می‌داریم روز پاسداشت مقام معلم رو و حتما بیشتر تا پایان برنامه راجع به معلم ها صحبت خواهیم کرد. 30,000 10,035 رو فراموش نکنید که میتونید برای ما پیامک ارسال کنید و راجع به معلم هاتون بهترین معلم به ما بگین. اما 15 کنگره بین المللی و 21 کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، دکتر غلامرضا حمزه‌لو دبیر اجرایی کنگره. آقای دکتر عرض ادب احترام، روز شما بخیر باشه. دکتر روز پاسداشت مقام معلم رو به شما هم تبریک میگیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. من هم متقابلا به شما و همه معلمان عزیزمون تبریک عرض میکنم روز بسیار گرامی رو.
سپاسگزارم آقای دکتر. قبل از این که وارد بحث کنگره بشیم، آیا معلمی هست که هنوز در خاطر شما مونده باشه و بگیم مثلا این معلم بهترین معلم من بود؟ اسمشون خاطرتون هست یا معلم کلاس چند بود؟
بله من که سال سوم دبیرستان بودم یه استادی داشتیم، البته معلم دبیر بسیار عادی، که ایشون اون موقع در شروع فکرانی بازنشسته شده بودن، ولی بعد از بازنشسته آقای معلم بودن بودن آقای ده خدا.
بله.
ریاضیات و جبر و مثلثات و اینها درس میداد، خیلی تاثیرگذار بود در شکل گیری در واقع انتخاب های من برای بعد از دوران دبیرستان. خیلی
عالی و چقدر جالب که چون من معمولا درس جبر و مثلثات و ریاضیات جز درسایی که برای برادرم سخته دیگه تو سال دبیرستان، و چقدر جالب که شما از این معلم خاطر داریم و واقعا معلم تاثیر میذارن در مسیر آینده زندگی بچه ها. و خب خیلی ممنون دکتر که از معلمتون هم یاد کردین. دکتر حمزه‌لو، در مورد کنگره خدمات ارتقای خدمات کیفیت خدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی ایران بفرمایین، به عنوان دبیر اجرایی کنگره که از چه کشورهایی دعوت کردین و چه تفاوتی با کنگره های دیگر داره؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی یه سابقه الان خوشبختانه 21 ساله داره، یعنی امسال وارد 21 سال برگزاری شدیم که در تعدادی به شکل حضوری هستند و عمدتا به شکل مجازی در واقع پنل های مشارکت میکنند. از مراجع علمی بسیار معتبری هستند که عمدتا از کشورهای اروپایی و امریکایی هستند و اینها در پنل های مشارکت کردند. خب کنگره ما همونطور که میدونید در طول با علوم آزمایشگاهی بالینی هست.
درسته.
سعی میکنیم ما تو اینجا به همه وجوه علوم آزمایشگاهی که از بخش های مختلف و متنوعی تشکیل شده که به حال شاید خیلی از مردم و در واقع با حوزه آزمایشگاه آشنا هستن در واقع بدونن. ما بخش های مثل خونشناسی، میکروب شناسی، شیمی خون و در واقع بخش های مربوط به ایمونولوژی، قسمت های حالا بحث ژنتیک و مولکولی، اینا ها بخش متنوعی هستش که ما پنل هامونم خوشبختانه در همه این زمینه ها در واقع تدوین شده و تهیه شده و حال اجرا هست و از اساتید بزرگی که در داخل کشور و خارج کشور هستن دعوت کردیم که در حال در پنل های ما شرکت میکنن. یه بچه تمایزی هم که به حال کنگره ما داره، چون به حال تو حوزه آزمایشگاه کنگره های متنوعی برگزار میشه، عمدتا تخصصیه، یعنی توی حوزه خاص میرن. حالا علاوه بر این ما اینجا به حال به خاطری که با کلینیسیان ها و پزشکان آزمایشگاه خیلی در ارتباط هستن و بعضا مشکلاتی بین بحث مربوط به تشخیص و درمان ممکنه به وجود بیاد و این دوتا در واقع این دو گروه در یک تیم درمان هستن، در تیم مراقبت از بیمار فعالیت میکنن، باید ارتباطشون خیلی بیشتر از این بشه. ما سعی میکنیم تو کنگرمون معمولا این ارتباط رو برقرار بکنیم. در همه نشستامون خیلی از کلینیسیان های در واقع مطرح در حوزه تخصصی حضور دارن و در اونجا موارد متنوعی رو در واقع مورد بحث قرار میدن. همونطور که میدونید ما بیش از 70-80% در واقع تشخیص هایی که در حوزه کلینیسیان ها انجام میشه برای بیماران با اطلاعات و داده های آزمایشگاهی این انجام میشه و به هر حال نقش خیلی ویژه‌ای در راهنمایی پزشکان داره اطلاعات پاراکلینیکی از جمله آزمایشگاه و به همین دلیل هم است که درخواست آزمایشگاه و تست های آزمایشگاهی بسیار پررنگ هست در واقع سیستم نظام سلامت ما و درخواست پزشکان محترم برای که مریضاشون رو در واقع هم تشخیص بدن، کنترل بکنن، درمان بکنن و در همه مراحل آزمایشگاه نقش
ویژه‌ای داره. بله دکتر، شاید حالا سالهای قبل مثلا میگفتن آزمایشو فرستادیم آلمان، نمیدونم آزمایشو فرستادیم یه جای دیگه، آیا الان این برطرف شده و میتونیم بگیم که خیلی از کیت‌های تشخیصی در کشورمون هستن و دیگه نیازی نیست حالا آزمایش به جای خاصی فرستاده بشه؟
بله، به حال خوشبختانه این موضوع انجام آزمایشات تخصصی بیش از یک دهه هست که در کشور ما هم خوشبختانه این به شکل ویژه‌ای دیده شده. بسیاری از آزمایشگاه به خصوص آزمایشگاه‌های بزرگ ما بیش از شاید بگم 98-99% تست‌هایی که مورد نیاز جامعه پزشکی ما هست رو تأمین می‌کنند. بسیار تجهیزاتش، کیت‌هاش به حال تأمین میشه در داخل، به خصوص اخیراً که بحث بیشتر رفته رو بحث‌های تشخیص‌های مولکولی، این هم در واقع فرصتی که بعد از کووید ایجاد شد.
بله دقیقاً.
اون هم در واقع مزید بر علت شد و ما خوشبختانه روش‌های مولکولی در کشور ما بسیار عمق پیدا کرد و توسعه پیدا کرد، تجهیزات بسیار خوبی رو وارد شد و در واقع تونستن با اون بسیار تست هایی که شاید قبلا امکاناتش وجود نداشت یا کیتاش وجود نداشت، به واسطه این تحولی که در بعد از کووید به وجود اومد ما بتونیم این کار رو انجام بدیم.
بله دکتر حمزه‌لو، سخت‌ترین بخش از